والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات أصحاب النار خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در مورد ولایت تکوینی و ولایت تشریعی بود. بعد شروع کردیم به تبیین مسئله ولایت تکوینی که کسی که صاحب ولایت تکوینیه صاحب تصرف در عالمه، یعنی ولایتش در عالم وجود، سرپرستی که داره همون جوری که نفس ما به بدنمون ولایت داره، صاحب ولایت تکوینی هم نسبت به این عالم ولایت داره. بعد صحبت از معجزات انبیا و تصرفات اونها در عالم ماده پیش آمد که فرمودن اینها به اذن الله، به اذن حق، منتها این اذن الله اذن قولی نیست، یعنی این اجازه‌ای نیست که یک قولی خداوند به یک کسی بگی من به تو اجازه میدم چنین کاری کنی، بلکه همون جوری که مثلا بچه جنین در زهدان مادر به یک بلوغی وقتی میرسه اذن خروج پیدا میکنه، این اذن خروج چیزی نیست که بیان در گوشش بگن ما به تو اجازه میدیم از رحم خارج بشی، اون تکوینن چنین اذنی رو پیدا میکنه. کسی که صاحب ولایت تکوینی میشه، صاحب معجزات میشه، اذنش اذن تکوینیه، تکوینن اجازه تصرف در کائنات پیدا میکنه. حالا اینکه تصرف میکنه یا نه یه بحث دیگه است، اما اینکه صاحب چنین تصرفی میشه. فرمودن این اذن الله اذن قولی نیست، بلکه اذن تکوینی منشعب از ولایت کلیه مطلقه الهیه است که هر کس به فراخور حال و استعداد خودش شعاعی از این ولایت کلیه الهیه رو شامل میشه، دارا میشه، که میتونه به وسیله اون تصرف کنه. بعد آیه ای رو مطرح کردن از سوره مائده که و اذ تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه والابرص به اذنی و اذ تخرج الموتا به اذنی، که تمام اینها رو خداوند، تمام معجزات حضرت مسیح رو فرمود به اذن من صورت گرفت. چه موقعی که در اون پرنده دمیدی که از گل ساخته بودی به پرواز در آمد به اذن من، موقعی که کور مادرزاد شفا دادی به اذن من، مردگان رو خارج کردی به اذن من. بعد اینجا یه سوالی مطرح کردیم که چندین بار اینجا به اذنی مطرح شده، به اذنی، به اذن من، اما یه دونه از این به اذنی ها رو ما میبینیم ظاهرن با بقیه فرق میکنه و اون به اذنی اوله. فرمود و اذ تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی، هنگامی که از گل پرندهی ساختی به اذن من. خب اینجا مگه دیگران نمیتونن از گل پرنده درست کنن؟ بقیه امور که فرمود به اذن من، اینها بحث ولایت کلیه است، بحث ولایت تکوینی که به اذن الله مرد زنده کردن رو اذن میخواد از جانب خداوند. کور مادرزاد شفا دادن اذن میخواد، اما درست کردن پرنده از گل، این دیگه یعنی چی به اذن من از گل پرنده ای ساختی به شکل پرنده که هیئت طیر، هیئت یه پرنده ای رو درست کردی؟ که گفتیم روی مسئله فکر کنن عزیزان. جوابش اینه، این اذن با اذنهای دیگه متفاوته. تفاوتش در چیه؟ شما میدونید مجسمه سازی اشکال داره، ساختن مجسمه، و در روایت داریم کسی که مجسمه ای رو میسازه در قیامت خداوند به او دستور میده در این صورتی که ساختی روح بدم، و او توانایی چنین کاری رو نه. لذا اینجا فرمود که تو اگر پرنده ساختی به اذن من بود، به اذن من بود که از گل پرنده ای ساختی و بعدن تونستی در اون روح بدمی، باز به اذن من. پس اینجا این اذن، اذن تشریعیه، چون شرعاً ما اجازه نداریم صورتگری کنیم. مجسم سازی، پیکر تراشی اجازه نداره کسی چنین کاری کنه. اینجا حضرت مسیح اگر به شکل پرنده صورتی میسازه، میگه چی؟ به اذن من این کارو کردی، یعنی اذن تشریعی میشه. بقیه اونها میشه اذن تکوینی. در قرآن کریم تسخیر مطلقاً به الله تعالی منصوب است، هرچند در ظاهر از مظاهر می نماید. تسخیر هم شما می دونید در علوم غریبه، یکی از رشته های علوم غریبه تسخیراته، به تسخیر در آوردن اجنه که خیلی مشهوره، که طرف اجنه رو در تسخیر خودش می گیره، که البته این کار خیلی هم خطرناکه، چون تسخیر گرفتن اونها مثل اینکه یک کسی میخواد شما رو اسیر بگیره. شما که اسیر نمیشید، میجنگید تا اونجایی که در توانتونه میجنگید. اون کسی هم که اونها رو میخواد در تسخیر بگیره، اونها باهاش مقابله میکنن. لذا خیلی ها بودن که دنبال تسخیر اجن رفتن و صدماتی دیدن و بعضیشون نابود شدن حتی، یا تسخیر فکر دیگران، دیگرانو در تسخیر بگیره، که اینها از علوم سحره. اما حضرت سلیمان نبی کسی بود که پرندگان، اجنه، پرندگان، انسانها، حتی باد در تسخیرش بود. حتی باد، چه روحانیین چه امور جسمانی، در تسخیر حضرت سلیمان بود. یا در مورد حضرت داوود علیه السلام که ایشون هم آیه قرآن می‌فرماد و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر، ما به تسخیر داوود در آوردیم کوها را که تسبیح گویند، و پرندگان را. کوها مثل همه موجودات تسبیح میگن، اما این که میگه به تسخیر ایشون در آوردیم که تسبیح بگن، تسبیحی بود که حضرت داوود میگفت، که باز در جای دیگه از قرآن داره که میفرماد یا جبال و عو بی معه، ای کوها گریه کنید با داوود، که کوها همراه ایشون تسبیح میگفتن همراه ذکر حضرت داوود، یا موقعی که زبور رو تلاوت میکرد که پرندگان به دور ایشون جمع میشدن. مزامیر داوود الان هم هست در کتب عهد عتیق، اگه کسی به خود نگاه کنه مناجات هایی که حضرت داوود علیه السلام داشته. یا در آیه در مورد حضرت سلیمان میفرماد ولی سلیمان ریح عاصفه تجری به امره الی الارض التی بارکنا فیها، یعنی به تسخیر سلیمان در آوردیم باد را، ریح یعنی باد، ریح عاصفه. یه نکته قرآنی اینجا بگیم، در روایت داره این نکته قرآنی رو از روایت پیامبر به دست آوردیم، رسول خدا میفرماد وقتی بادی میوزید میفرمود اللهم اجعلها ریاحن ولا تجعلها ریحن، یعنی خدایا این رو بادها قرار بده و باد قرار مده، خدایا این رو ریح قرار نده برای ما، بلکه بادها قرار بده. حالا باد با بادها چه فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. شما قرآن رو وقتی باز کنید میبینید هر جا صحبت از ریح، عذاب همراهشه، ریح العقیم، ریح فیها سرعون، بادی که در او سرمایی بود، ریحن سرسرا. ولی هر جا صحبت از ریاه و ارسلن ریاه لواقه، بادها مبشرات هن. اما ریح باد درش عذابه. حالا چه تفاوتی میکنن؟ بادها ظاهرن جمعه، اما این باد با بادها چه فرقی میکنه؟ این خودش نکتهیه که باید انسان تو قرآن دور بزنه و میبینیم الفاظ قرآن به این سادگی نمیشه از کنارش رد شد. حالا ریح عاصفه، عاصف به معنی سخت و تنده. ریح عاصف رو، ریح عاصفه رو میگه در تسخیر سلیمان در آوردیم، باد سخت رو. حالا اینجا میفرماد باد سخت، ریح عاصفه رو در تسخیر سلیمان در آوردیم، فکر میکنم در سوره ساده که میفرماد در صفت این باد رخا عن حیث و اصاب، نرم بود هنگام برخورد. علامه میفرماد یک جا میفرماد عاصفه، یک جا میفرماد رخا نرم، اینا چجوری با هم سازگاری داره؟ حضرت علامه یه توجیهی میارن که حالا او یه نظریه برای اونایی که میخوان مراجعه کنن، اما داستان از این قراره. ریح اون باد عاصف، باد تند و شدید که در اختیار حضرت سلیمان بود باید شدید بود که بساط ایشون رو میتونست حمل کنه، بساط سلیمانی رو بخواد اون باد حمل کنه. اما این باد هنگام برخورد به افراد نرم بود. شما در نظر بگیرید مثلا ما روی قالی بشینیم یه بادی بخواد این قالی رو بلند کنه، خب ماها رو نابود میکنه اون باد. ولی قرآن میفرماد رخا ان حیث اصاب، موقع اصابتش به افراد نرم بود، یعنی این باد به افراد سلیمان کار نداشت. اما موقعی که میخواد بلند کنه این بساط سلیمانی رو، باید عاصفه باشه که بلند کنه. بادی که بتونه مثلا یه فرشو بلند کنه با اون افراد چی کار میکنه؟ پس این جایی که میفرماد عاصفه صفت خود باده، اون جایی که میخواد میفرماد رخا نرم، مال موقعی که به افراد سلیمان داره اصابت میکنه. که حضرت علامه یه توجیه دیگه ای میارن میگه رخا یعنی به نرمی در اختیار سلیمان بود، در حالی که این معنایی که عرض کردیم واضح تره. خب ریح عاصفه تند باد در اختیار سلیمان بود. تجری به امرهی، جاری میشد با امر سلیمان، با امر سلیمان این باد جریان پیدا میکرد. الان هم با امر سلیمان زمانی که باد جریان پیدا میکنه. امام روایت داره باد در تسخیر ماست، هر زمانی سلیمانی هست تو عالم. خب الی الارض التی بارکنا فیها، به سوی زمینی که ما برکت قرار دادیم در آن. بعد در تفاسیر، حالا اینجا هم باز بحثه که اون زمینی که برکت قرار داده شده درش کدامه، ظاهرا باید اینجا شام باشه که حضرت سلیمان اونجا زندگی میکرد، حکومت میکرد، که اون برکت خود حضرت سلیمان بود که در اونجا سکونت داشت. چه برکتی بالاتر از وجود نبی الهی. خب پس تسخیر مطلقاً از جانب خداونده، اما به عبد نسبت میدن که در تسخیر فلانیه، اما خداوند این رو به تسخیر این در می آورد. تسخیر مال خداست که در اختیار ایشون قرار میده، اونم نه به نحو تفویض واگذار کنه خودش دستش کوتاه باشه، بلکه به نحو مظهریت این مقامه. خب این ولایت که اقتدار نفس بر تصرف در ماده کائنات است، ولایت تکوینی است نه تشریعی. چه ولایت تشریعی خاص واجب الوجود است که شارع و مشرع است. خب یادتون باشه گفتیم ولایت تشریعی، یه موقع ما بحث از ولایت فقیه میکنیم میگیم ولایت ایشون ولایت تشریعیه، اما اینجا که بحث میاد این بحث از خود نهادن شریعته. ببینید ولی فقیه که میگیم ولایت تشریعی داره، نه به این معنی که شرع به دست ولی فقیهه، ولی فقیه دین شناسه. ما اگر تقلید میکنیم میگیم ایشون بهتر از ما دین رو میشناسه، تبعیت میکنیم ازش. نه به این معنی که ایشون دین قرار بده برای ما. هیچ کسی حق قرار دادن شریعت و دین نداره. حتی خود رسول الله دین رو از جانب خداوند برای ما میاره. فرمود خاص واجب الوجود وجوده که شارع و مشرع است، قرار دهنده شریعت است و برای عبادش شریعت و آیین قرار میدهد و جز او کسی حق تشریع شریعت را ندارد وگرنه ظالم است. در روایت داریم لا دین لمن دان به من اصل الله، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. طاعت برای هیچ مخلوقی مجاز نیست در عصیان خالق. حتی پدر و مادر که این همه روایت داریم تأکید شده در اطاعت از اونها، میگه جایی که عصیان خداست حق نداری از پدر مادر اطاعت کنی. پدر مادر گفتن برو فلان مجلس لهو و لعب، نه من از شما اطاعت نمی کنم. اینجا اطاعت شریعت مختص خداونده، اطاعت از پدر مادر در چارچوب شریعته. برای هیچ مخلوقی در عصیان خدا اطاعت جایز نیست. روایتی بخونم خیلی زیبا، رسول اکرم عده ای از اصحاب رو به فرماندهی یه شخصی گفتن شما مثلا برید فلان مأموریت. این شخص آدم شوخ مزاجی بود، اومدن به یه جایی رسیدن گفت هیزم جمع کنید. بعد رسول اکرم فرمود ایشون هر چی میگه شما گوش کنید، شرط فرمانده اینه دیگه. رسیدن یه جایی گفت چوب جمع کنید، اینا گفتن رسول خدا گفته هر چی میگه اطاعت کنید. چوب جمع کردن، یک هیزم زیاد. فرمود چوب، گفت چوبا رو آتیش بزنید. آتیش زدن، گفت حالا برید تو آتیش. یه عده گفتن که ما نباید بریم تو آتیش، اون خودکشیه. یه عده گفتن نه، پیامبر به ما گفته از ایشون اطاعت کنیم، باید بریم تو آتیش. یه عده ای که عقلشون بیشتر از بقیه بود گفتن صبر کنید رسول خدا بیاد. اگر رسول خدا گفت برید تو آتیش میریم، اگه گفت نه نمیریم. درست رسول خدا به ما گفته هرچی ایشون گفت گوش کنید، ولی این دیگه عصیان خداست، خودکشی عصیانه. آیا به ما گفته عصیان خدا رو هم گفت گوش کنید؟ صبر کردن، رسول خدا آمد، داستانو گفتن براش. فرمود اگر رفته بودید تو آتش از همون جا می رفتید جهنم، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی نمیتونه در مورد معصیت خداوند اطاعت مخلوقی رو کنه. که اون بنده خدا هم خندید و گفت یا رسول الله من میخواستم سر به سر اینا بذارم ببینم چی کار میکنن. مثلا حالا شریعت از جانب خداوند مقرر میشه. یه بار عرض کردم، خدا رحمت کنه، یک میرزا مهدی بود، فامیلیشم متاسفانه فراموشم شده، قهوه چی بود در قم. پیرمرد خیلی فرتوتی هم بود. یه بار یکی از دوستان ما رفته بود از طلبه ها پیش ایشون، قبلش رفته بود کانادا خورده بود، نوشابه اون موقع کانادا بود، فقط کانادا خورده بود، رفته بود قهوه خونه ایشون، برای همه چایی آورده بود، برای ایشون نیاورده بود. بعد گفتو آقایون چیزی نمیخوان، ایشون گفتو آقا برای ما چایی نیاوردی، شما گفتو شما کانادا خوردی. این خیلی آمد به ما گفت آره چیزی به من گفت این. ما هم بودو رفتیم پیش این بنده خدا سلام، بعد دیدیم خیلی انسان مؤدبیه، یعنی چیزی که اون موقع ازش دیدیم ادبش بود و حضوری که داشت. ما هم چسبیدیم به این که آقا ما راهنمایی کنید. موقع کم سن و سال 17-18 ساله بودیم، بعد یه توصیه هایی به ما کرد، گفت اول باید شریعتتون رو یاد بگیرید، اگر میخوایید برید سراغ عرفان باید دینتو یاد بگیری، شریعت حلال و حرامتو یاد بگیری، چه چیز حلاله چه چیز حرامه. نکنه استادت یه چیزی بهت بگه که تو دین شما نباشه، چون خیلی کارایی از انسان میتونه انجام بده یه چیزایی به دست بیاره ولی خلاف دینه، خلاف شریعته. بعدی داستانی تعریف کرد که یه جوانی رفت پیش یه استادی گفت من میخوام شاگرد شما بشم. استاده گفت من اگه به تو بگم نماز صبح 3 رکعت بخون میخونی؟ گفت اگر اون که خدا و پیغمبر گفتن بگی اطاعتت میکنم، اما اگر خلاف گفته رسول الله بخوای حرف بزنی با همین شمشیر کج راستت میکنم. درستش هم همینه، ما میخواییم پیرو رسول الله بشیم، پیرو خاتم انبیا بشیم، ما اجازه نداریم کاری رو انجام بدیم که تو دینمون نیست. اونجوری که پیروی از خاتم انبیا نمیشه که، اونجوری که عبد رسول الله نشده ایم. استاد میاد به انسان یاد میده که رسول الله چجوری بود، تو سنتش، تو راه و روشش، تو خوابیدنش، برخواستنش، غذا خوردنش، اخلاقش، کردارش. شریعت مختص خداونده، کسی نمیتونه آداب از خودش درست کنه، آیین درست کنه. اگر چنین کاری کنه میشه بدعت. بدعت یعنی چیزی نوی آورده، نوی که میگه این حلال یا حرامه. هر چیزی کسی به دین اضافه کنه یا کم کنه به عنوان حلال یا حرام میشه بدعت. خب فرمود جز او کسی حق تشریع شریعت را ندارد وگرنه ظالم است. ثم جعلنا که علی شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون. سپس جعلنا که ما قرار دادیم تو را علی شریعت من الامر، بر شریعتی از امر تو را قرار دادیم. یعنی خداوند شریعت رو به پیامبر نشون داده، خداوند پیامبر رو در شریعت قرار داده. فتبعها، پس از او تبعیت کن، از اون شریعتی که به نشون دادیم. ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون، و پیروی نکن از احواء، خواسته ها، گمان ها، خواسته های کسانی که نمیدانند پیروی نکن. آیه بعد شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا. شرع لکم یعنی شریعت نهاده است برای شما از دین، آن چرا که به نوح وصیت کرد، اون چرا که به نوح گفتیم به تو داریم میگیم از امر شریعت. ام لهم شرکا و شرع او لهم من الدین، آیا برای آنان شریکانیست که در دین شریعت و راه و روش قرار میدهند؟ ما لم یعظم به الله، چیزی را که خدا اذن به او نداده. و لولا کلمت الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. اگر کلمه فصل نبود هر آینه بین آنان قضاوت می شد و برای ظالمان عذاب دردناکی است. تو تمام این آیات می بینیم که شریعت رو مختص خداوند قرار میده و به پیامبر میگه شریعتی که قرار دادیم برات ازش پیروی کن. پیامبر مأمور به انذار، ترساندن و تبشیر، بشارت دادن و تبلیغ و مبین احکام است، نه مشرع. پیامبر میاد ما رو میترسونه، آقا قیامتی در پی دارید، عذابی هست، خودتونو درست کنید. از اون ور بشارت میده، از اون ور احکام رو برای ما میگه، نمازتون رو باید اینجوری بخونید، خودش هم همونجوری میخونه، روزه رو اینجوری بگیرید، حج رو اینجوری برید، اینجوری بری میشی بنده، میشی بنده خدا. و الا اون کسی بنده خدایی میگفت ما چرا تو نماز هر روز وایسیم یه چیز بگیم، هر روز وایسیم حمد و قل هو الله بخونیم، من میخوام حرفای جدید بزنم با خدا، اصلا چرا عربی حرف بزنم، من میخوام فارسی حرف بزنم. گفتیم خب اینجوری که بندگی نکردی، تو موقعی بنده خدایی که اون چی خدا گفته بگی چشم، و الا اون چی که خودت میخوای انجام بدی که خب بنده خودت شده ای. تو شیطان هم همینجور بود، شیطان گفت خدا یا سجده بر آدم رو از من نخواه، سجده ای میکنم که فرشته ای چنین سجده ای نکرده باشه. خداوند گفت نه خیر، اونی که من میگم باید انجام بدی، اینجوری میشی بنده من. گفتن حمد و قل هو الله بخون چشم، من میخوام بندگی کنم. عربی بخون چشم، اگه میگفتن ترکی بخون میگفتیم چشم، چون اینجوری بنده میشی. ولی اونی که خودت دلت بخوا بگی میشی اهل دل. اهل دل یه دست اهل دل هستن، اینجوری اهل دلن که هرچی دلشون میخواد انجام میدن، به اینا میگن اهل دل. خب مبین احکام است نه مشرع. انما انت منذر، به درستی که تو انذار کننده ای. و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، ما تو را نفرستادیم مگر برای بشارت و تنذیر. شیخ اکبر محی الدین عربی را در باب 318 فتوحات مکیه در این که تشریع خاص واجب الوجود است کلامی مفید است که گوید، فارسیش رو بنده میگم، کنار کتابتون یادداشت بفرمایید. برای ما روایت شده است در این باب از ابن عباس رضی الله عنه که شخصی پشت سر او غیبتی کرد، پس برای بهلخواهی نزد او رفت و گفت مرا حلال کن که پشت سر تو غیبت کرده ام. ابن عباس گفت پناه بر خدا، از این که حلال کنم چیزی را که خدا حرام کرده است. خداوند حرام کرده است ریختن آبروی مسلمین را، پس من چگونه حلال کنم آن را؟ لکن دعا می کنم که خداوند تو را بیامرزد. پس ببین چقدر زیباست این علم و این فهم، فهمی که ابن عباس داره. میگه منو حلال کن، میگه چجوری حلال کنم؟ چیزی رو که خدا حرام کرده میگه حلال کن بر من. مگه من میتونم حلال کنم چیزی رو که خدا حرام کرده؟ اما از من بخواه که تو را برای تو طلب آمرزش کنم، از خدا بخواهم که تو را ببخشه، بگم خدای من بخشیدم تو هم ببخش، من از حق خودم گذشتم تو هم بگذر. چون میدونی غیبت دو وجه داره، مثل گناهان دیگه نیست. گناه دیگر خدا باید ببخشه، اما غیبت دو وجهیه، چون حق و ناس دیگه، کلن اونایی که مربوط به حق و ناسه، یکی ناس باید ببخشه، یکی خداوند باید ببخشه. گاهی وقت ناس میبخشه اما خدا نمیبخشه، گاهی وقت مردم میبخشن، طرف میگه باشه بخشیدم تو، اما خدا میگه نه من نمیبخشمت، چرا غیبت کردی؟ چرا تهمت زدی؟ مردم هم ببخشن خدا نمیبخشه. این نیست که فکر کنی تا طرف گفت باشه بخشیدم تموم شد رفت، چون عصیان خدا کرده این شخص. و از خب ادامه ترجمه، و از همین باب است قسم خوردن انسان بر چیزی که انجام آن مباح است. قسم بخورد که آن را انجام نمی‌دهد، یه فعل مباحی رو، یا قسم بخورد که انجام می‌دهد. خب وقتی قسم میخوره چی میشه؟ واجب میشه، یه کاری بود مباح بود، این قسم میخوره که اینو نمیکنم، یا قسم میخوره که این کارو میکنم. خب وقتی قسم خورد واجب شد، یه کاری رو که خدا واجب نکرده بود برش، خودش بر خودش واجب کرد. پس خداوند واجب کرده است انجام قسم را، و آن از باب استدراج و مکر الهی است. چیزی رو که اجازه داده تو این زمینه، این از باب استدراج و مکر خداست، مگر برای کسی که خداوند او را معصوم داشته است، با آگاه کردن او. چون ما حق نداریم شریعت برا خودمون درست کنیم، یه چیزی رو بر خودمون واجب کنیم. حالا ادامه میاد، پس نیست شارعی مگر خداوند تعالی. قال لنبیه، گفت حق متعال به پیامبرش، لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا حکم کنی در بین مردم به آنچه که خدا به تو نشان داده است. ولم یقل له رأیت، و نگفت آنچه که رأی توست، نظر خودته، بلکه او را عتاب کرد خداوند. هنگامی که حرام کرد برخیش، حرام کرد برخیش در قضیه عایشه و حفصه، فقال تعالی، پس خداوند تعالی فرمود، یا ایها النبی لما تحرم ما حل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، ای پیامبر چرا حرام میکنی بر خود چیزی را که خدا بر تو حلال قرار داده است، که دنبال رضایت همسرانت هستی؟ که داستانی داره که حالا در تفاسیر آمده در قضیه عایشه و حفصه، که سر یه قضیهی حالا ظاهرن اینجوری سر قضیه عایشه بود یا حفصه بود، رسول اکرم قسم خورد که مثلا با همسر دیگش نباشه. سر یه جریانی بود این اتفاق افتاد، بعد خداوند فرمود چرا بر خودت حرام میکنی چیزی رو که خدا حلال قرار داده؟ و این رأی خودش، رأی ایشان بود در مورد خودش. و این تو را دلالت می کند بر قول خداوند بما اراک الله، که بما اراک الله یعنی آنچه که وحی می شود به سوی تو، نه آنچه که رأی و نظر خود توست. و اگر دین با رأی و نظر کسی درست می شد، رأی پیامبر که اولا بود. خداوند رأی ایشونو گفت رأی خودت نباید باشه، رأی ایشان که اولا بود از هر صاحب رأی. این منظور همون قیاس، رأی و قیاسیه که فقهای اهل تسنن به او قائلن، اونایی که میگن ابن عربی اهل تسننه، این قسمت ها رو باید بیان جواب بدن که این که عقیده شیعه است، ایشون داره استدلال میکنه برش که میگه رأی و قیاس در دین نمیشه. پس هنگامی که حال پیامبر چنین باشد در مورد رأی و نظر خودش، پس رأی کسی که معصوم نیست چگونه است؟ اما اجتهاد، پس اجتهاد مجتهد چی میشه؟ در طلب دلیل است بر تغییر حکم در مسئله واقعه، نه در تشریع حکم نازل شده. حالا اینو توضیح میدیم، چرا که آن شرعی است که خداوند غیر خدا به آن معزون نمی باشد. ببینید ما در شریعت یه سری احکامی داریم، یه سری احکامی داریم. میبینید رأی مجتهدین با هم توی یه مسئله شاید فرق کنه. مثلا یه مجتهدی میگه عطر ادکلون مثلا نجسه، یکی میگه پاکه. این که میگه این نجسه این پاکه، این مربوط میشه به یه حکمی، اینا از خودشون حکم در نمیارن. که اون یکی میگه اون حکم اینجا پیاده میشه، اون مجتهد میگه نه خیر یه حکم دیگه اینجا پیاده میشه. اجتهاد اینه، نه اینکه از خودشون حکم درست کنن. میفرماد اجتهاد مجتهد در طلب دلیل است بر تغییر حکم در مسئله واقعه، در مسئله‌ای که پیش آمده. میگه این حکم اینجا جاری نمیشه، حکم دیگه ای جاری میشه. زمان قدیم این مسجد جامع، مسجد انقلاب، که قبل از نوسازی بشه، حالا چند 30-40 سال پیش بوده، اختلاف بوده سر تخریب کردن و درست کردنش. آقایونی که در شهر بودن نامه می نوشتن به مراجع قوم و اجازه می خواستن که اینجا رو خراب کنن یا نکنن. هر کدوم که نامه می نوشتن یه جور جواب می آمد. چرا؟ چون هر کدوم یه جور مسئله رو طرح می کردن. طرح مسئله خیلی مهمه که چه حکمی اینجا جاری میشه. یکیشون میگه آقا اینجا مسجد مخروبه شده، مردم میان از کسی نمیتونه توش نماز بخونه، از دیگه از حیثیت انتفاع افتاده. دستور میداد میامده خب بله اینجا رو تخریب کنید، بازسازی کنید. اون یکی دیگه میگه آقا اینجا یک مسجدیه برپاست، مردم توش نماز میخونه، اینا میخوان مسجد رو خراب کنن. جواب میامد نه، حق ندارید مسجد رو خراب کنید. مثلا مجتهد از خودش حکم نمیده، تو اون چیزی که واقع شده میگه کدوم حکم پیاده میشه، نه اینکه از جانب خودش حکم صادر کنه. چرا که شریعت مختص خداست. یه دزد رو گرفتن، یه مجتهد میگه باید دستش قطع بشه، یه مجتهد میگه نه دستش نباید قطع بشه. این نیست که اون که میگه نباید دستش قطع بشه قائل به دست قطع کردن نیست، نه، اونی که میگه دستش قطع نشه میگه قطع کردن دست شرایطی داره در دزدی. طرف باید قفلی شکسته باشه، از حصاری بالا رفته باشه، نمیدونم شرایطو داشته باشه تا دستش قطع بشه. اما اون یکی مجتهد میگه بله ایشون شرایط دست قطع کردن رو داره، چون میدونی اگه جنسی زمین باشه کسی ورداره ببره، شارع نمیتونه دستش حکم قطع دست نمیده که، یه شرایطی داره. تو اون شرایط اگر دزدی بشه دست قطع میشه. اینجا این مجتهد میگه بله این شرایط هست باید دستش قطع بشه، اون یکی میگه نه اینجا اون شرایط نیست نباید دستش قطع بشه. یعنی تو مسئله اختلاف دارن کدوم حکم پیاده بشه، نه تو خود حکم. حکم خداوند قرار میده. و خبر داد مرا قاضی عبدالوهاب اسدی اسکندری در مکه در سال 99 و 5 یعنی در سال 599 گفت دیدم شخصی از صالحان را بعد از مرگش در خواب. پرسیدم که چه دیدی آن طرف؟ مطالبی را برای من گفت و گفت کتابهایی را دیدم بالا برده شده مرفوع رفیع، و کتابهایی را دیدم افتاده و پست. سوال کردم که این کتابهای مرفوع بالا رفته چیست؟ گفته شد که اینها کتب حدیث است. گفتم این کتاب‌های افتاده اینها چیست؟ گفتن این کتاب‌های رأی است. رأی و اجتهاد، کتاب‌های اجتهادیه. کتاب‌هایی که حتی رأی‌ها، رأی و قیاس، قیاسی که اهل تسنن دارن. و دیدم که صاحبان آنها را با شدت مورد سوال قرار می دادن. که باز حالا در یکی از علما اسمشون در خاطرم بیاد، صاحب کتاب الفین 2000 دلیل در اثبات مذهب تشیع آورده بود. یکی از علمای اهل تسنن کتابی نوشته بود 1000 دلیل در مثلا رد تشیع، 1000 جور اشکال. ایشون آمدو الفعی نوشته بود 2000 دلیل در اثبات مذهب تشیع. بعد از فقهایی هم بود که خیلی صاحب فتوا بود، الان متاسفانه اسمشو در خاطرم نیست، که یکی از علما بعد از رحلتشون ایشونو تو خواب میبینه، میگه خب اون بر چه خبر؟ میگه لولا الالفین لحلکن الفتاوی، اگه کتاب الفین نبود فتواها منو هلاک کرده بود. لذا میدونید مجتهدا دستشون میلرزه برای فتوا دادن. تو مسائل هم اکثرا میگن ازهر چنین است، احوت چنین است، میترسن توی مسئله محکم بگن همین است و جز این نیست. خب شیخ عارف مذکور علاوه بر اینکه در گفته تحقیقی خود در بیان شارع مشرع افاده قابل توجه فرموده است، مطلب مهم دیگر نیز بر مبنای اصیل اسلامی افاده فرموده است که در دین خدا قیاس و تفسیر به رأی غلط است و اتکا به رأی و قیاس در مقابل شرع الهی شرع آوردن است. کسی در مقابل شریعت بخواد از خودش اظهار نظر کنه، که امام صادق میگه میفرماد دین خدا رو با قیاس نمیشه پیاده کرد. بعد مثال میزنه، میگه خانوم ها در ایام عذرشون نمازشون به گردنشون نیست، یعنی اون ایامی که طهارت ندارن نمازشون به گردنشون نیست، اما روزهشون به گردنشونه. اگر قیاس بود در دین میگفت خب همونجوری که نماز به گردنشون نیست پس روزه هم به گردنشون نیست. میگه نه خیر، نمازشون به گردنشون نیست اما روزه هاشون رو باید قضا کنن، نمازاشونو که قضا نمی کنه. پس دین با قیاس نمیشه قیاس کنیم چون اینجا اینجوریه اونجا هم اینجوریه، یا کسی از خودش رأی و نظری بده. که بعد ابن عربی میگه ما مجبور نیستیم رأی و نظر کسی رو غیر از رسول الله قبول کنیم، هر کی باشه، هر مجتهدی که باشه، چون اهل تسنن 4 تا مجتهدن دیگه که اونا رو قبول دارن رأی و نظر اونها. ابن عربی میگه نه، ما دلیلی نداریم که رأی و نظر کسی رو قبول کنیم، رسول الله اگر چیزی گفت اطاعت میکنیم، هیچ کس جز رسول الله رو ما حرفش برای ما حجت نیست. و اتکا به رأی و قیاس در مقابل شرع الهی شرع آوردن است که بدان معزون نیست. و چه نیکو فرموده است که فلوکان حازد دین به رأی، اگر این دین با رأی درست می شد لکان رأی النبی اولا من رأی من لیس به معصوم، اگر دین با رأی و نظر درست می شد خب رأی رسول الله که بالاتر از رأی هر کسیه که معصوم نیست، در حالی که خداوند به رأی رسول الله اشکال کرد، گفت چرا حرام میکنی چیزی رو که خدا حلال کرده. و در باب دیگر فتوحات گوید جایز نیست که با رأی دینداری کنیم، دینداری کند کسی، و مراد از رأی گفتار بدون حجت و برهان و کتاب و سنت است و اجماع. یعنی کسی مجتهدی بیاد بدون اجماع، بدون کتاب، بدون سنت نظری بده، نظرش برای ما اهمیتی، دین خدا نیست، نظر اون آقاست. اما قیاس را من به آن قائل نیستم. که قیاس یکی از میدونید چیزهای اهل تسننه، فقه اهل تسنن یکیش پایه‌اش قیاسه. ایشون میگه قیاس را من قائل به آن نیستم و در آن تقلید نمی کنم و خداوند واجب نکرده است که ما قول احدی را غیر از رسول الله اتخاذ کنیم. قول هر کی میخواد باشه باشه. شما میگید امام احمد حنبل اینجوری گفته، گفته که گفته. شافعی اینجوری گفته، گفته که گفته. اگر از کتاب و سنت دلیل داره خب او حرفش جداست، اگر حرف خودش برای ما ارزشی نداره، یا حرفی که میزنه طبق اجماع، یعنی کتاب، سنت، اجماع باید طبق اینها باشه و الا برای ما حجت نمیشه و خداوند واجب نکرده است که ما قول احدی را غیر از رسول الله اتخاذ کنیم. خب ان شاء الله تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.